کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. برنامه کیمیای وصال را می‌شنوید که اختصاص دارد به سخنان ارزشمند و انسانساز حکیم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی. انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید. همانطور که مستحضرید، در دو برنامه قبل استاد شجاعی با استناد به روایتی از کتاب اصول کافی و همچنین آیه چهارم از سوره مبارکه قلم بحثی کردند درباره خلق عظیم رسول الله و اینکه آنچه در وجود رسول الله صلوات الله علیه و آله با تربیت و تعلیم ربوبی حاکم بود فقط محبت خدا بود، ضمن اینکه خلق عظیم پیامبر فقط محبت و عشق به خدا بود و این امر تنها با عزم و اراده قوی ایشان میسر بود. اما در این برنامه استاد شجاعی درباره حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا تذکراتی می‌دهند و اینکه سعی کنیم از برکات وجودی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف استفاده کنیم. اما یکی از مسائل مهم این است که ما تا به حال متوجه حضور امام زمان نشده ایم. در حقیقت امام زمان امام عصر ولی وقت است. انسان‌ها باید سعی کنند با ایشان ارتباط معنوی داشته باشند. نکته دیگر این که وقتی حضرت مهدی علیه السلام ظهور می کنند با دو دسته از مردم مواجه می شوند. عده‌ای موافق ایشان و دسته دیگر مخالف. استاد شجاعی با استناد به روایات متعدد در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهند که با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
از تورات را لازم هست از تورات با حضرت بقیت الله صلوات الله علیه. قبل از این تذکر فقط یک توضیح برای شما دارم، برای همه شما، انشاءالله شما هم هر کسی را از دوستانتون آشناهاتون از مؤمنین دیدید او هم تذکر بدهید. سعی بکنه انشاءالله از نه ممکنان که الان هست نه بیشتر از اون را بهتر با آنچنان که باید سعی بکنید از برکات وجودی حضرت بقیت الله صلوات الله علیه که ولی حق است، ولی وقت است، حجت حق است، استفاده ها داشته باشید. یکی از ما تا حالا نفهمیدیم اصلا معنی این که ما امامی داریم به نام امام زمان صلوات الله علیه معنی چیست؟ اصلا نفهمیدیم. یه چیزی سرنده فراموش شده ولی در گوشه های از ذهن ما یا فکر ما هست به عنوان یک عقیده که ما امامی داریم، امام زمان هست و غایب است و الاخر. این معنیش این است انسان دقیقا باید کاملا از پشت پرده، البته دقیقا باید در ارتباط با اون حضرت باشد و از احاضات عنایات و ربوبی از طریق اون حضرت علل اتصال باید انسان استفاده بکنه. ولی یه وقت از خوب خودتون فکر بکنید که معنی ولی یه وقت چیست، معنی ولی یه عرش چیست، معنی این امام است و حجت است و زنده است ولی پشت پرده است، ولی امام ماست، واسطه پیش از حجت حق است، ولی یه حق است، هر احاضی برسد از اون میرسد، هر مددی برسد از او میرسد، یعنی از خدا میرسد از طریق او. معنی این جملات چیست؟ آیا این از ما تراموش بکنیم فقط در گوشه ای از اون ذهن و عقیده ما باشد که امامی داریم؟ این نخیر، باید علم اتصال در ارتباط بود، منظور ارتباط معنوی است، اشتباه نشود. خدا نکرده شما هم مانند اون دکاندارها، انشاءالله شما اینطور نمی کنید، نروید دکان باز کنید که ما با امام زمان ارتباط داریم. اونا همشون کذابند و دروغگو هستند و دکاندار هستند و راهزنند. الی آخر گفتن براتون از پشت پرده در ارتباط بودن، توسل داشتن، عرض ادب کردن، عرض عقبیت کردن، استشفا کردن، لاقل 24 ساعت یک دور توسلی، عرض ادبی، عرض بیعتی، عرض عهدی، تجدید عهدی، استشفایی، علل اتصال فکر میکنیم. و این نتی که ما فراموش کرده این استفاده از اون را، شوب شاه هم زیاد در احوال مختلف عبودی خودمون میخوریم که خودمون نمیفهمیم. این البته میشود گفت نتیجه نشناختن ما هست. همه اولیا را و اجون حضرت بقیت الله صلوات الله علیه را شیعه هستیم، ولی مقام ولی چیست، ولی چیست، ولایت چیست، چه حسابی دارد، این را متاسفانه ما با اینکه شیعه هستیم نشناختیم، اصلا نشناختیم. البته منظور من اون شناخت و معنای بالا نیست، اون شناختی که در امکان ما ها هست و میبایست به دنبالش میرفتیم و تحصیل میکردیم، اون شناخت نیست. چون نشناختیم موقعیت وجودی از حضرت الله صلوات الله علیه را طبعا غافل موندیم و استفاده لازم را نمی کنیم. کما این که چون نشناخته ایم حرف اون مدعیان کاذب و دکاندارها را هم احیانا قبول می کنیم که ما در ارتباط با امام زمان هستیم، اون هم از نشناختنه ماها سرچشمه می گیرد، یا انشاءالله ماها و شماها می سید از نشناختن اونها سرچشمه می گیرد که دوربر اونها جمع می شوند و حرف اونها را قبول می کنند. اگر کسی حضرت بقیت الله را یعنی ولی را بشناسد، این دو فایده دارد. اولا خیلی فواید دارد، یکیش این است که از برکات وجودی او علل اتصال بهرمند می شود، می داند ولیست یعنی چی، چه استفاده باید بکند. علل اتصال باید از پشت پرده در ارتباط باشد و از توجهات اون حضرت و از تصرفات اون حضرت و از شفاعت اون حضرت در اصطلاح سمیتر و بهتر بهرمند باشد. دیگر اینکه اگر انسان بشناسد، اولا همونا که مدعی هستند اگر اونها میشناختند اولا این ادعا را نمیکردند، میفهمیدند که تشرف به محضر حضرت بقیت الله صلوات الله علیه بسیار سخت است. تشرف نه ارتباط از پشت پرده، تشرف چه در بیداری و چه در خواب. اونها می دانستند که این به این سادگی نیست، اگر واقعا کلاه سرشون رفته، اگر دکان باز کردن دیگران می دانستند که اینا دکان باز کردن، اگر ولی را شناخته بودن اینا دروغ می دن و به این آسانی نیست انسان هر کسی تشرف حاصل بکنه به محضر کی؟ به محضر حضرت بقیت الله صلوات الله. در هر صورت مقصود من این است که خوب انشاءالله بعد از این توجه داشته باشید، ولی یه وقت است استفاده های خودتون را داشته باشه. اما تذکراتی که من میگفتم، البته من در باب تشرف اینها قبلا صحبت ها کردم، معمولا شما ها شنیده و بیدار هستید بر این دکاندارها را میشناسید، این خیالبافها را میشناسید، این ها چی کسایی هستن؟ تشرف اگر باشد در بیداری یا در خواب محضر حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، این یک ضوابط خاصی دارد و برای افرادی که واقعا اوحدی هستن به دست میاد بود هم با یک ضوابط خاصی. نه این است که هر کسی بتواند تشرف به دست بیاورد، یا تشرف هم به این معنا باشد که هر وقت اشخاص هر سوالی هم داشت بشیند با امام صحبت کند، همین که دکاندار حال میگن. من در خصوص خود اون حضرت یا مقام اون حضرت صحبت نمی کنم، فقط امیدوارم خدا ما را معرفت بدهد و بشناسید. این اصلش این است ما صلاحیت پیدا میکنیم معرفت تحصیل کنیم. با گفتن چیزی حل نمی شود در این باب، و با شنیدن هم چیزی حل نمی شود. تذکراتی که برای ما لازم است اونها را میخواستم از اون کنم. این تذکرات در ارتباط با این است که باز برمیگردد به یک نوع به شناخت امام زمان، البته نه شناخت مقام ولایتش، ولی به شناختش یا به شناخت اوصافش یا خصوصیاتش یا سیره یا روشش اون برمیگردد. اما تذکرات لازم، این تذکرات لازم که الان خواهم گفت محور یک مسئله است، اون این که اگر ما و شما و هر کسی مانند ما و شما موفق بشود به درک زمان ظهور حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، این موفق شدن به زمان، به درک زمان ظهور، به درک زمان قیام اون حضرت، موفق شدن به درک اون زمان، یعنی بودن در اون زمان، رسیدن به اون زمان، درک خود اون زمان، زمان قیام امام، یعنی این مساوی با این نیست که من و شما که و امثال من و شما که اشیعیان اون حضرت هستیم و به اون معتقد هستیم و او را قبول داریم، اون را قبول خواهیم کرد در موقع درک زمان قیام و ظهورش. درک زمان ظهور مساوی با قبول اون حضرت از بود از جانب معتقدین هست یا نیست؟ من در این با محور صحبت من این و این خیلی خطرناک. یکی از مشکلاتی که هست برای من و شما، خب هزار مشکل هست، یکی از مشکلات هم همین است، کسی که در روایات از یک سو و در دعاها که حقایق در دعاها و اشکال گوناگون آمده از حقایق معارف و حقایق دیگر، یکی از موضوعاتی که در روایات و در دعاها به صراحت و به وضوح به چشم می‌خورد این است که وقتی اون حضرت قیام کرد، وقتی ظاهر شد، ظهور کرد و قیام کرد و دعوتش را شروع کرد، بی صراحت این از روایات استفاده می شود. خب معلوم است جمعیت در کل دو طبقه هستند، مخالفین و موافقین اون حضرت، قبول کننده ها و رد کننده ها در کل. اما در همین کل از خود اون جمع شیعه و جمعی که قبلا معتقد بوده اند، حتی از اونها و حتی از علما و حتی از صاحبان علم و امثال اینها، خلاص از مؤمنی مخالفت ها و در مقابل حضرت بقیت الله ایستاد صلوات الله علیه ایستادن ها هست. یک مسئله مسلم است، و این مسلم است که کثیری از جمعی از مؤمنین، الله کثیر یا غیر کثیر، جمعی از مؤمنین حتی معتقد به امام زمان صلوات الله علیه که در زمان بیبت معتقد بودن، منتظر بودن، عقیده داشتن، حتی مسلمان باید گفت علاقه هم داشتن، وقتی که زمان ظهور اون حضرت را درک میکنند و اون حضرت قیام میکند، اینها مخالف حضرت میشوند، قبولش نمیکنند به عنوان امام زمان، به عنوان اون شخص موعود قبول نمیکنند. عقیدهشون به جای خود محفوظ به چنین شخصی موعود بود و امام زمان، ولی قبول نمیکنند این شخص آن است. دقت میکنید؟ قبول نمیکنند. این یک مشکل است برای ما ها و شما. من می‌خواستم امروز تذکرات در محور این مسئله از کنم هم بیدار باشیم هم بفهمیم مسئله چیست. این تذکرات را به این صورت من شروع میکنم. ببینیم علل و عوامل و اون جهاتی که موجب میشود اونهایی که معتقد بودند و قبول داشتند و دارند امام زمان صلوات الله علیه را چه علل و عوامل و اسبابی و جهاتی موجب میشود که اینها امام را قبول نکنند. این علل و جهات را میخوام تشریح کنم که بسیار از به شما توصیه میکنم که دقت کنید. اولا یکی از جهاتی که موجب میشود که معتقد به امام زمان که قبلا معتقد بود منتظرش هم بود در زمان ظهور امام زمان حضرت را قبول نکند، حتی با او به مقام مخالفت و جنگ و اینها هم خدا باید پناه برد که ویل لمن دابا در بیاد، یکی از جهاتش که خیلی تهدید میکنه خیلی ها را و بنده و شما را هم تهدید میکنه چند جهت از اول. یکیش عبارت است از این که انسان برداشت های خوب دقت کنید، همین شخص مؤمن، این انسان مؤمن قبل از ظهور امام زمان صلوات الله علیه برداشتی از اسلام، از قرآن، از اسلام برداشتی یا برداشت هایی داشته باشد بر اساس فهم خودش که اسلام چیه، احکامش چیه، چی میگه دل آخر برداشت هایی داشته باشد که این برداشت هاش اون وقتی که امام شروع کرد به دعوت و امام زمان است و دعوت خواهد کرد به اسلام، دعوت کرد به اسلام و اون راه و روش ها که ارائه فرمود همون راه و روش ها و احکام و دستورات خدا و اسلام را انسان ببیند که این انسان ببیند که با برداشت ها که او از اسلام داشته است اونی که این امام از اسلام میگد با برداشت های او چیه؟ مغایره. این مصیبت هست و این خیلی تهدید میکنه، این بسیار تهدید کننده است. از کجا من شما بدانیم که واقعا برداشت ها که ما یا برداشت ها کلمه برداشت برداشت ها اون چی که ما از اسلام فهمیده ایم و در ذهن ما جا گرفته است به عنوان حقایق اسلام مو به مو با در تمام ابعاد جزئیات، ما از کجا بفهمیم که همه اینها دقیقا مطابق اسلام اصلی و اصل اسلام است؟ در این بین اشتباهی نیست. از کجا بدانیم؟ این احتمال به جای خود محفوظه که ما هم به این مسئله گرفتار باشیم. اصلش مسلمه که یکی از جهات مخالفت جمعی با امام زمان بعد از ظهورش که قبلا معتقد بودن همین است، اینها دریافت خودشون از اسلام را با اون اسلامی که او عرضه می کند موافق نیست. این اصلش مسلمه. حالا اصلش مسلم باشد، بعد از اینکه اصلش مسلم شد این تهدید همه را در حد خودش چی میکنه؟ شامل میشه دیگر. حالا برای اصلش من شواهد میگم. این جهات که میگم با همین تهدید که عرض میکنم خوب اونهایی که میخوان گوش میکنن هایی که میگیسن خوب بنویسن که خوب دقیقا مطلب یادتون باشد. حالا در توضیح همین جهت اول شما میدانید در همین دعاها هست این اسلام به دست اون حضرت غز جدید، یعنی خیلی تر و تازه بدون تغییر و تبدیل به دست اون حضرت چی میشود؟ عرضه میشود. این در دعاها این یا مثلا امر جدید میآورد، حق جدید یعنی چی؟ حق جدید یعنی اون حقی که رسول الله، اون حقیقتی که رسول الله، اون احکامی که رسول الله و اون روشی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارائه فرموده بود در طول زمان با به علل مختلف تحریف ها شده و از اونم که آمیختگی ها پیش آمده و صورت های دیگری پیدا کرده است، اون حق اول را به همون صورتی که هست چی میکنند؟ عرضه میکنند. و الا نه که دین جدید آورد است، اینکه مسلمه دین اسلام است. حق جدید حقیست که همون حق است، اما چون به اصطلاح روش پرده ها آمده بود، عوض به اصطلاح چیزهای آمیخته پیش آمده بود، اونش که عرضه میکنند به اصطلاح حق جدید است. در دعاها اولا به چشم میکنند، در روایات ثانیاً این هست. فقط نمونه میخوانم. روایات مزمونش این است که امام زمان صلوات الله علیه وقتی میاد دین اسلام رو به صورت جدید عرضه می کنند. اون وقت این روایات بین مزدون پیش بیاد که اسلام اول قریب بود، بعدش هم چیه؟ الاسلام بعد از غریب هم. غریب یعنی ناشناخته. اول برای مردمی که اون زمان رسول الله عرضه کرد ناشناخته بود. در طول این زمان تا زمان حضرت بقیت الله چون تحریک ها شده، یعنی آمیختگی ها پیش آمده، برداشت های قدرت آمیخته شده حق حقیقت، دهرن چهره اسلام الا مگر افراد نادری یا به اصطلاح جمع های نادری پیدا بشه، چهره اسلام معمولا عوض میشد. اون وقتی حضرت بقیت الله دوباره اون اصل اسلام را عرضه میکنن، باز برای دنیا و برای حتی جمع مسلمین در کل اون اسلامی که اون حضرت عرضه می کنه چیه؟ غریب است. غریب یعنی ناشناخته. از کنم در طیبت نعمانی است این روایت. میگه که راوی، حالا سندش رو من نمی خوانم، از امام صادق که سمعته بود. شخصی که من شنیدم از امام صادق یقول می فرماید این القائم علیه السلام یلقا فی حربه مالم یلقا رسول الله. حضرت بقیت الله در جنگش وقتی شروع کرد جنگ را، حرب را، جنگ را، قتال را شروع کرد، ملاقات میکند، یعنی برخورد میکند در جنگش با چیزها یا با چیزی که حتی رسول الله با اون برخورد نکرده. وقتی قیام کرد و شروع کرد و به اصطلاح جنگ و محاربه را شروع کرد برای ادامه حق و عدل با کفار و ظالمان و معاندان، میگه در این جنگش امام زمان چیزی را برخورد میکند، با مشکلی روبرو میشود که حتی خود رسول الله صلوات الله علیه با اون مشکل مواجه نشد. اون مشکل چیست؟ میگه که چیز مشکلی که رسول الله با اون مواجه نشد، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله اتاهم و هم یعبدون الحجاره المنبوره و الخشب المنحوته. میگه مشکل رسول الله بود که رسول الله وقتی که با جمعی که اون زمان خودش بود روبرو شد و قرآن را به اونها و حقیقت اسلام را به اونها که عرضه کرد، با مردمی روبرو شد که بت‌های تراشیده بودن، افکار مخصوصی داشتن، از چوب و از سنگ اونها را پرستش می‌کردند. با این جمع، با این افکار مواجه شد. طبعا اونها مقابله کردند، ولی این زیاد مشکل نبود. مشکل اساسی اونیست که برای امام زمان پیش خواهد آمد. و این القائم، اما امام زمان، یخرجون علیه فیتعولون علیه کتاب الله و یباطلون علیه. امام زمان مشکلش این است که جمعی بر علیه او مقابله می کنن، خروج می کنن، قیام می کنن و قرآن را بر او تأویل می کنن و بر اساس تأویل قرآن و تحریف قرآن، من می گن تحریف، تأویل قرآن و معنای که از قرآن می کنن، برداشتی که دارن، تفسیری که می کنن، فهمی که دارن از او فهمیدن، با تأویل قرآن یقاتلون علیه، با امام زمان چه می کنن؟ به مباطله، به مباطله می پردازن. حالا روایات دیگری هم به همین مضمون، به همین مضمون هست. عرض کنم که یک جمله بگم بد نیست. در همین انقلابی که شد، خیلی ها و مخالفتشون با انقلاب که متدین بودن بر اساس چی بود؟ بر اساس برداشت غلط از اسلام که در ذهن خودشون همون برداشت غلط یک اصل مسلم از اسلام گرفته شده بود. تا جایی که هر که در انقلاب پیش رفت، حالا خود امام زانولاهی در جا خود محفوظ، اصلا به طور کلی در این که اینها آدم های سعی حسابی هستند و اصلا تقوا دارن، ایمان دارن، زیر سوال رفت نزد اینها. این یه گفتم خوب بفهمید چی طور می شود در زمان امام زمان. دقت می کنید؟ خوب نمی دانم فهمید این بحثت چیه؟ وقتی انسان برداشتی دارد از اسلام در ابعاد مختلف و این برداشتش را، برداشتهاش را اصل مسلم می داند، هیچ احتمالش رو اشتباه نمی دهد، هیچ احتمال غلط نمی دهد، فکر می کند اون که فهمیده است حتما درست است، نزد خودش شواهدی از آیات و روایات هم دارد، اگر سواد داشته باشد می تواند سخنرانی هم بکند در اون برداشت غلط خودش، شاهد هم بیاورد، آیه هم بیاورد. این آدم وقتی برخلاف برداشت خودش یکی را که دید او شروع کرده از اسلام میگوید و دعوت به اسلام میکند، ولی راه و روشی دارد که با فهم این جور در نمیاد، کل اون شخص را و راه و روشش را زیر سوال میبرد و قبول نمی کند و اگر لازم دید به مقابله هم چی میکنه؟ برمیخیزد به عنوان دفاع از اسلام قربتن الالله. این ها در تاریخ تکرار شده. اونهایی که با حضرت امیر صلوات الله علیه می جنگیدن، من قبلا گفتم خیلی هاشون نمازشبخان بودن، نمازشبخان بودند و با حضرت قربتن الالله حضرت امیر صلوات در تاریخ نخلی تکرار شده. این مشکلیست پیش خواهد آمد. خدا کند که اگر من و شما و امثال من و شما مؤمنیم که واقعا با یک صفایی با یک علاقه منتظر ظهور امام صلوات الله علیه هستیم، معتقدم هستیم به امام، علاقه هم داریم، خدا کند که اگر ما درک کردیم این مشکل دامنگیر ما نشد. شما اضافه بکنید به این مسئله که در این بین تبلیغات هم خواهد بود در وقت خودش، و امام زمان است قیام کرد با کفار و معاندان و منافقان و از یک سو از اونها که اهل قرآن هستند و برداشتشون را مناسب و اون برداشت اونجی رو میگوید نمیبینند به مخاطب برمیخیزند، تبلیغات اونها در این بین یه عده هم عوام خواهند بود بیخبر که در برابر این تبلیغات قرار خواهند گرفت. وسائل بسیار بسیار پیچیده می شود در زمان ظهور حضرت ولایت الله صلوات الله علیه، چیز ساده نیست و این تهدید تهدیدی است که باید از اون ترسید و باید شما و ما وقتی دعا میکنیم خدایا ما را موفق بکن به درک زمان ظهور اون حضرت و به زیارت اون حضرت، و این دعا را وقتی میکنیم باید دردمندانه تر از این دعا دعا داشته باشیم که خدای ما را در صف موافقین قرار بده و نه در صف محاربین. شد شد. حتی انسان گفتم در وقتش نمیفهمد، در وقتش انسان ممکنه فکر بکنه خیلی ثواب بزرگی هم انجام میدهد، چون این شخص را که قیام کرده میبیند که این اسلام را دارد چی میکنند؟ عوض میکنند اصلا دفاع از اسلام واجب بود. این روایت را هم بخوانم، سندش اینو خوانم، از امام صادق است که سأل تو عن سیرت المهدی فیک سیرت رو بود. میگه از امام صادق سوال کردم از روش امام زمان، روشش چیست؟ قال فقال یسنه و کما سنع رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت روشش مانند روش رسول الله است. گفتم یه میگه سوال کردم سیره این روشش چیست؟ گفت روشش این روش رسول الله است. بعد دقت کنید یهدمو ما کان قبله، یهدمو معنیش چیه؟ شما خود یه قول سواد دارید، یهدمو یعنی نابود میکنه، هدم این یعنی یهدمو ما کان قبله، یهدمو ما کان قبله یعنی از کفر و شرک یا از روش غلط. چی میفهمید؟ یهدمو ما کان قبله با روش رسول الله پیش میاد، سیرش سیره رسول الله هست، یهد مماکان قبله. هر سیره و روشی به نام سیره اسلام و سیره رسول الله قبل از قیامون حضرت به راه افتاده و جا افتاده است، همه اینها را چی میکنند؟ یهد مماکان کما هدم رسول الله صلی الله علیه و آله امر الجاهلیه، به طوری که رسول الله امر جاهلیت را محو نابود کرد، این هم اون سیره های غلط را چی میکنه؟ نابود میکنه. و یستعنف الاسلام جدیدن، اسلام را به صورت کاملا تازه و پاک و پاکیزه پیش میآورد و یستعنف الاسلام شد. انشاءالله شما فهمیدید من چی گفتم. این یک تهدید است، خوب دقت بکنید. از خدا بخواهید خدا شما را، اولا خدا اسلام را خوب به شما معرفی بکند، خوب به شما بفهماند، و ثانیاً از خدا بپرسید اگر هم چنانچه برداشت‌های غلطی در شما و برای شما بود و شما در که زمان ظهور کرد را کردید، در این حال خدا دست شما را بگیرد و شما را متوجه اشتباه خودتون بکند و شما را در صف موافقین قرار بدهد. این یک تذکر. تذکر دیگر اطلاعه ما یک روش تندی و این روش تند را هضم کردن برای کسی که بی خبر است از حقایق اسلام و برای کسی بیخبر است از مظهریت امام زمان صلوات الله علیه، این روش کند امام زمان موجب می شود، ذهن بعضی ها زده می شود که این امام زمان است. روش کند، روش کند می داند در چی؟ در فقط قتل و نابود کردن، در قتل و قتال و کشتن و نابود کردن و از میان بردن همه معاندان، ظالمان، منافقان، ستمگران، ملحدان، با تندی با اونها برخورد می کند. قبلا من یه وقتی صحبت میکردم، حتی در این باب اشاره کردم، این تحلیل نداشتم، حتی حضرت صریح روایات هست که توبه را هم در خیلی جاها از اونا که میخوان دوباره توبه بکنن، توبه را هم قبول نمی کنن. چون سیف الله هست، یعنی شمشیر خداست. این در دعا هست. سیف معنی چیه؟ اصلا معلومه چی معنی داردی؟ در روایت آمده فکر نکنید روش امام زمان در این باب روش رسول الله هست، با روش رسول الله کاملا فرق دارد. خلاصه هر کسی که در برابر حق ایستاد فقط کشتن است و سلام. این چرا؟ شما سوال میکنم، ببینید در این روزهای گذشته خیلی از این مولی بیگناه را در این از این شیعه ها و مسلمان ها کشتن. شما آرزو میکنید کسی اونها را میکشد، کسی باشد اون کشنده ها را بکشد، یا آرزو نمیکنید؟ این همه ظلم الان در فلسطین، این همه مسلمان ها را میکشند، آرزو نمیکنید اون کشنده ها را باید کشت؟ آرزو نمیکنید؟ حالا همینطوری صاحب این همه ظلم ها در عالم میشود و شده، و برگردید به هر چه برگردید، این همه ظلم ها شده، تا برگردید به زمان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، اون خون خدا که بزنیم و یا ظلم ها، ما آرزو داریم که اینا کشته بشود. چرا؟ بچه من منظورم این از گفتن این سوال از ترین سوال یک مسئله است. آیا اون ظالمانی که از اول تا حالا مسلط بودند و الان هم مسلط هستند و بعدش هم حالا مدت ها خدا میدارد تا چه مدت مسلط خواهند شد، در روزهای آتی هم خواهید هیچ کشتارهای معاندان از بیگناهان و از مسلمان ها و از مظلومان برا خواهند انداخت؟ ببینید حق مسئله این است که کسی بیاد اینها از میان بردارد یا نه. حق چیه؟ عقل و وجدان چی میگه؟ ما جواب میکنیم عقل و وجدان نیست باید از اینها گذشت کرد یا نه. اما یک مسئله است در اینجا، اون اینکه وقتی که از قیام میکند متاسفانه خیلی ها نمیتونن این مسئله را بفهمند. این جمعی که این حضرت اونها را میکشد چه جرایم و جنایاتی در عالم به راه انداخت؟ یادشون میرود همش، روشون حضرت ذهنشون را میزنه، ذهنشون را زد، اطلاع هم که کم دارن، خوب هم نمیفهمن، گفتن مسائل را فراموش میکنن، بعد میبینن حضرت همش میکشه. حتی خیلی ها مثلا ناله و فریاد و غلط کردیم نفهمیدیم یا واسطه، مثلا من این را خودم باز میکنم معنی میکنم، واسطه بازی نه توبه کردن قبول نمی کنم. چون اصلا حضرت بقیت الله سیف الله هست و انتقام حق هست که در اون آخر پیش بیاد، بعد از اون همه خون ریزی ها که خون ریزان میکنند، آخرش دست انتقام خدا بیرون میاد در مظهر کی؟ در مظهر حضرت بقیت الله. ولی این ذهن بعضی ها را میزنند و بعضی ها از همین لحاظ فقط برمیگردند ذهنشون از اینکه این امام زمان است.
همراهان ارجمند، بخش اول بحث درباره خصوصیات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نقاط ضعف شیعیان پس از ظهور ایشان را با هم شنیدیم. انشاءالله بخش دوم و پایانی این بحث مهم را در برنامه بعد خواهید شنید.